بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نعوذ به تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فسبحان الله حين تمسون و هینا تسبحون و له الحمد فی السماوات والارض و عشیان و هینا تظهرون. نوروز را که نو می شود سال و آفتاب در اولین نقطه برج حمل قرار می گیرد و اعتدال بهاری به وجود می آید و اسلام انسانها را به اون حقیقت ثابتی که در پشت این تغییرها و تطورها دعوت می کند و انسانها به طبیعه به دنبال این دعوت کارهای خیری را انجام می دهند، این نوروز را به ملت بزرگ ایران خاصتاً به حضور شریف رهبر معظم انقلاب دامت الله تهنیت و تبریک عرض می کنم. اسلام از فرصتها به خوبی برای سیر انسانها به خدا دعوت کرده و استفاده کرده. فرصتهایی که پیش می آید، مردان الهی از این فرصتها به سود انسانها استفاده می کنند و عنایت حق تعالی به این که بشر به سوی کمال برود و از این زمینی بودن بیرون آید، این عنایت رو رجال الهی همواره گوش زد می کنند به جوامع بشری، برخلاف رجال مادی. رجال مادی از فرصتها به نفع خودشان استفاده می کنند و ملتها رو در بیخبری می گذارند و بنده برای شاهد این مطلب به همین مسئله نوروز فشرده اشاره می کنم و به اون بحثی که در رابطه با ایام نوروز دارم در فرصت کوتاهی که هست می پردازم. یعقوبی در تاریخش می نویسد: نوروز ایرانیان و عجم به عرب آمد و اول کسی که هدایا را مرسوم کرد که برای او هدایا بیاورند حجاج ابن یوسف ثقفی بود. بنی امیه استفاده کردند از این احساس مردمی، چون اعتدال طبیعت یک نشاطی می دهد به همه در جوامع پول داشتن و نداشتن، سالم بودن و نبودن و شرایط دیگر سرور و غم می آورد. اما بهار همه از سرور است، چون جشنی است که طبیعت گرفته است. یعنی خورشید که سیر خودش را در برج‌ها می کند و 360 درجه دارد و وارد برج حمل در اولین نقطه زمان از بهار می شود، همه جا سرور است. ملت ها هم به همین راه هستند، مخصوصا در بین ایران و عجم در اون زمان که سابقه ممتدی داشته است. بیهقی می نویسد در تاریخش: کسانی را که برای خلفا ایام نوروز هدیه می آوردن، مثلا می نویسد خالد محلبی ظاهرن باشد ربطش، یک جامی از طلا که 20 مثقال وزن آن بود برای هارون آورد. ابو ریحان بیرونی باز به همین اعتدال ربیعی اشاره می کند و می نویسد جوائزی برای خلفای بنی العباس می آوردن و از جمله مأمون الرشید. و وقتی آدم تاریخ را مطالعه می کند درباره نوروز و برخورد رجال مادی با عواطف و احساسات ملت‌ها در این زمینه، می‌بیند مردم رو به دو جهت سوق می‌دادند: یکی به عیاشی و شراب و عرق و ورق و خوشگذرانی و رقص که همین تاریخ ها دارد، همین ابو ریحان دارد، بیهقی دارد، یعقوبی دارد، یک بساطی از عیاشی براه می انداخته. این یک جهت بود در بین خلفا، و جهت دوم همین هدایا بود که پولهای فراوانی و طلا و زیورهای زیادی را به عنوان هدیه می گرفتن. این وصفی بود که ما در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام داشتیم. بنده وقتی تاریخ را مطالعه کردم، به دنبال کردم این موضوع رو، احادیثی که از ائمه علیهم السلام، این از امام صادق سلام الله علیه در این زمینه مخصوصا، ولو از امام رضا علیه السلام هم هست چون در عصر مأمون بود و برخورد با مأمون داشت، نگاه کردم دیدم این احادیث به دو نکته توجه کرده، یعنی ما رو توجه داده. نکته اول، یک مبارزه سیاسی کرده با حکومت ها و ملت ها رو به خدا سوق داده و گفته شما در موقع سال تحویل غسل کنید، نماز بخوانید، چه بسا روزه بگیرید در بعضی روایات داره، این دعا رو بخوانید: یا مقلب القلوب والابصار. این یک نکته که مبارزه کرده با اونها، مسیری را که اونها برای عواطف مردم تنظیم کردند، یا به تعبیر دیگر دامی را که برای مردم گستردن و اونها را در دام انداختن برای منافع خودشون، که ما در زمان شاه می دیدیم. در زمان شاه همین کشور ما و همین تهران ما در این روزها چه خبر بود؟ و ائمه علیهم السلام به اسلام آمدند، با این مبارزه ای که کردن افکار رو متوجه کردن به خدا، گفتن خداست که این خورشید را در این 360 درجه سیر میده، خداست که اعتدال بهاری و پاییزی ایجاد میکنه، این اعتدال خریفی و ربیعی که اون زمان نوروز و مهرگان میگفتن، این خداست که به وجود آورده، متوجه میکردن به خدا. این مبارزه بود، این یک جهت. جهت دوم جهت ثبوتی بود، اون جهت سلبی بود و این جهت ایجابی. جهت سلبی برداشتن و برچیدن بساط فریب حکومت ها بود، اون بعد ایجابی شوق مردم به خدا بود و دلهای مردم به خدا بود. به خدا متوجه شوید، بگویید یا مقلب القلوب و الابصار و یا مدبر اللیل و النهار و یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. حال به قول یکی از محققان فلسفه و عرفان میگه ما یرد و علال قلب من غیر تأمل و اجتلاق. حال اون چیزیست که بر قلب آدمی وارد میشود بدون تأمل، با این یعنی بدون فعالیت و زور و تکلف. حال اون چیزیست که بر انسان عارض میشود در اثر عقیده، و این حال یک چیزی عادی و طبیعی برای انسان. حالا چه حال خوب و چه حال بد، ولی میگیم احسن الحال، یعنی در نظام طبع و طبیعت حال من و اون چه بر قلب من عارض میشود اون چنان باشد که همه اش تو باشی و همه اش حق باشه. من از این گردش خدایا این را می فهمم که تو در من نفوذ کنی. حول حالنا الى احسن الحال، که وقتی حال انسان، روحیه انسان، روحیه ای بود خدایی، دیگه کرم و شجاعت و حل و انفاق و صفات انسانی و صله رحم و چی و چی همه و همه به همراهشه، به همراه همینه. نه تنها در نوروز مسئله این باشد، ما وقتی به قرآن کریم نظر میکنیم همین رو میبینیم. آیه مبارکه‌ای که قرائت نمودم در سوره شریفه روم است، میفرماید سبحان الله و سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و اشیان و حین تظهرون، یعنی تسبیح کنید خدا را در گردش روز و شب، و له الحمد فی السماوات و الارض در خلقت آسمان و زمین، در تدبیر آسمان و زمین حمد به کار رفته، در تغییر و تطور زمان تسبیح به کار رفته. چون و عشیان و حین تظهرون، و عشیان نه اینکه عطف است بر سماوات و ارض، بلکه سماوات و ارض جمله ایست معترضه بین معطوف و معطوف و نلی، یعنی عطف است بر همون تسبحون، یعنی منصح به شمارید خدا را در صبحگاهان، در شبها، در وقتی که تاریک می شود و دل شبه، و هنگام ظهر، حین تمسون و حین تسبحون، سبحان الله بگید، و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. توجه به وقت خدایا، این زمان از توست، این منم که باید از این عامل طبیعت به خوبی استفاده کنم. میگوین ابن الوقت بودن بد است، نباید ابن الوقت بود. درسته، ابن الوقت نباید بود، چون ابن الوقت یعنی هر چه زمان اقتضا کرد، هر چه منافعش اقتضا کرد. نون به نرخ روز به قول معروف، این بده، ولی در معنویات باید ابن الوقت بود. در استفاده از زمان در مسیر حق باید ابن الوقت بود، بلکه باید ابو الوقت بود، به وقت اهمیت داد. ولذا شما در ادعیه میبینید چقدر فراوان است ادعیه، که میگن نیمه شب چه دعا، موقع خوابیدن چه دعا، طلوع آفتاب چی، مخصوصا به زمان، به شب اهمیت دادن. همون طوری که همه چیز ظاهر و باطن داره، زمان هم ظاهر و باطن داره. باطن زمان شبه، ولذا عبادت در شب آدم رو به باطن متوجه میکنه. و سر این که در قرآن کریم میفرماید که تو نماز شب بخوان، به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب میکند که چون و ان لک فی النهار سبحا طویلا، چون تو در روز مشکل زیادی داری، بنابراین در شب به راز و نیاز با خدا بپرداز. همینه، این از معنای این که انسان متوجه به زمان بشه و حقیقت زمان برایش این چنین باشه که گفت تعالو را شنو از حق تعالی، تو را دعوت نموده سوی بالا، چه میخواهی در این لای و لجنها، چرا دوری ز گلها و چمنها. این حال تو آدم پیدا کنه، حول حالنا الى احسن الحال، حول حالنا، که مهم همین حال است که آدم پیدا بکنه، عوض بشه انسان در سال نو و نورانیت به خودش بده، نه به گناه بیشتر سوق پیدا کنه. و صله رحم که اینجا به اشاره می گذارم، یکی از مزایای اینه. و تمام احادیث صله رحم رو بنده یک دقتی و قوری که درش کردم دیدم بر سه بخش تقسیم میشه. یک بخشش بیرون آمدن عداوت به دشمنی است از بستگان که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن افضل صدقه چیست؟ فرمود افضل صدقه از صدقه علی ذرهم الکاشه، بهترین صدقه این است که آدم به رحمی بده که این رحم دشمنی انسان رو در دل داره و ابرازش نمی کنه. بهترین صدقه این حدیث برای این است که میخواد بگه که رحم رو به خودش متوجه کنه، عداوت رو بیرون کنه. این یک بخش از روایات صله رحم. بخش دوم از روایات صله رحم این احادیث است که می‌فرماید با صله رحم، اقل صله رحم کف الاذی عن الرحم، کمترش این است که آدم اذیت نکنه رحم رو، حرف برای رحم نزنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه، حسد نورزه. علمای اخلاق بحثی دارن به عنوان حسد در بین ارحام، حسد در بین اقران، این رو از خودش دور بکنه. این مرحله دوم است در صله رحم. اون مرحله سومیش که سازنده و واقعا عالی این است که صله رحم کنه و خدمت کند به رحم، احترام کند به رحم، تکریم و تعظیم داشته باشد نسبت به ارحام. اگر جای مساعدتیست مساعدت بکند نسبت به ارحام. این یک انسجام خاصی به وجود میاره و لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید این صله رحم، صله رحم بلو به شربت من الماء، حتی به یک قطره آب، به یک لیوان آب صله رحم، یا به سلام صله رحم اینقدر اهمیت داده شده. به هر حال ایام نوروز یکی از برجسته ترین تغییرات و تغییرات و تطورات زمان است که انسان را به خدا متوجه می کنه و احادیثی هم که در این زمینه آمده، این احادیث برای همین است که عرض کردم از یک طرف آداب و رسوم قدرت‌های استثماری و استبدادی را نفی کنه و از یک طرف دلها رو به خدا متوجه کنه.